با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل چهارم. موضوعات این فصل عبارتند از تولد قائن و هابیل، خداوند به قائن فرصت دیگری می‌دهد، قائن هابیل را می‌کشد، فرزندان قائن یک تمدن بی خدا و تولد شیث. در فصل سوم پیدایش ما ریشه گناه را داریم و در فصل چهارم پیدایش به میوه گناه اشاره می‌شود. گناه چقدر بد است؟ در این فصل می‌بینیم که انسان نه فقط به خاطر خوردن میوه درخت شناخت نیک و بد از یک ماده سمی رنج میبرد، بلکه فصل چهار نشان میدهد که واقعا در مورد انسان چه اتفاق بدی رخ داده. او به دلیل بی ایمانی و نافرمانیش از خدا دور شد و گناه کرد، به طوری که او و نژادش مورد داوری خداوند قرار گرفت. به من و شما نیز همین طبیعت داده شده است. ما طبیعتی شبیه طبیعت پدرمان داریم و آدم به همه ما ذاتی بد داده است. همه این در داستان دو پسر آدم و حوا آشکار است. آدم و حوا فرزندان دیگری هم داشتند، اما اکنون ما تنها به این دو نفر می‌پردازیم. تولد قائن و هابیل. در پیدایش فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: حوا از آدم حامله شده پسری زایید. آنگاه حوا گفت: به کمک خداوند مردی حاصل نمودم. پس نام او را قائن، یعنی حاصل شده، گذاشت. این واقعیت نشان می‌دهد که آدم و حوا یقیناً انتظار نداشتند که ستیزه و درگیری با شریر آنقدر طولانی بشود. زمانی که قائن به دنیا آمد، حوا گفت: من مردی از جانب خداوند دارم. خدا گفته بود که اولاد زن سر مار را خواهد کوبید و حالا باید چنین می شد. اما قائن آن یگانه موعود نبود. او یک قاتل بود و به هیچ وجه یک منجی نبود. هنوز مدت زیادی طول خواهد کشید تا نجات دهنده بیاید. حداقل 6000 سال و من فکر می کنم حتی بیشتر از آن ستیزه و مبارزه میان فرزندان زن و مار وجود داشته است. در پیدایش فصل 4 آیه 2 این چنین می خوانیم: حوا بار دیگر حامله شده پسری زاییده و نام او را هابیل گذاشت. هابیل به گله‌داری پرداخت و قائن به کشاورزی مشغول شد. اینها دو پسری هستند که ما در نظر داریم. در ادامه از پیدایش فصل 4 آیه 3 می‌خوانیم: پس از مدتی قائن هدیه‌ای از حاصل زمین خود به حضور خداوند آورد. پس از مدتی، دقیقاً در ریشه لغوی به معنای در پایان روزها است که می‌توان منظور همان روز سبت باشد، روزی که خداوند استراحت کرده بود. قائن آورد، مقصود از آورد به معنی به مکان معینی آوردن می باشد. آنها هدایایی برای خداوند و به مکانی معین برای پرستش او آوردند. تمام اینها اشاره می کند که آنها این اعمال را بر اساس مکاشفه انجام می دادند. من می دانم که این چنین بود، زیرا وقتی که به عبرانیان فصل 11 آیه 4 نگاه می کنیم، می خوانیم: از راه ایمان بود که هابیل دستور خدا را اطاعت کرد و هدیه‌ای به خداوند تقدیم نمود که بیشتر از هدیه قائن سبب رضایت او گردید. خدا با قبول هدیه هابیل نشان داد که او را مورد لطف و عنایت خود قرار داده است و اکنون با اینکه 1000 سال از دوران هابیل می‌گذرد، اما هنوز هم می‌توانیم درس‌های بسیاری از زندگی او درباره ایمان به خداوند بیاموزیم. چگونه هابیل آن را توسط ایمان تقدیم کرد؟ در رومیان فصل 10 آیه 17 می‌خوانیم: ایمان از شنیدن است، شنیدن کلام خدا. خداوند بایستی کلامش را در این مورد داده باشد. در غیر این صورت این پسر، یعنی هابیل، هرگز نمی توانست از طریق ایمان به حضور خدا بیاید و این راهی است که او پیمود. پسر دیگر از این راه و طریق نیامد. قائن میوه‌ای از زمین آورد. در مورد میوه چیزی اشتباه نبود. تصور نکنید که اون میوه خرابی آورد و کار او مانند دادن لباس‌های کهنه به انجمن‌های خیریه و کلیسا نبوده است. من فکر می‌کنم که میوه‌ای که او آورده بود جایزه اول در نمایشگاه میوه هر شهرستان یا استانی در کشور می‌شده است. او از بهترین میوه زیبا و خوشمزه‌اش آورد و آن را آورد تا به خداوند تقدیم کند. در پیدایش فصل 4 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: هابیل نیز چند رأس از نخست زادگان گله خود را ذبح کرد و بهترین قسمت گوشت آنها را به خداوند تقدیم نمود. خداوند هابیل و هدیه‌اش را پذیرفت، اما قائن و هدیه‌اش را قبول نکرد. پس قائن برآشفته و از شدت خشم سر خود را زیر افکند. ممکن است کسی بگوید من هیچ خطایی در آنچه قائن انجام داده نمی‌بینم. در آیه 11 از رساله یهودا درباره مرتدان در روزهای آخر چنین می‌گوید: آنان به راه قائن رفتند. راه قائن چیست؟ وقتی که قائن هدیه‌اش را برای خداوند آورد، از طریق ایمان نیاورد. او با اتکا بر خودش آمد و با آن هدیه‌ای که آورد انکار کرد که طبیعت بشر شریر است. خداوند گفت آن قطره خون قربانی را بیاور، که به فدیه اشاره می کند که برای نجات به دنیا می آید. بر این اساس بیا و با کارهای ساخته شده به دست خودت نیا. قائن همچنین با هدیه خود انکار می کند که انسان از خدا جدا شده است. او طوری عمل می کند که گویی همه چیز مرتب است. این همان شیوه ای است که امروزه سازشکاران مذهبی مسیحی در مورد پدر بودن خدا برای همه بشریت و برای همه انسانها با هم سخن می گویند. شنوندگان عزیز، امروزه به هیچ وجه نمی توان گفت که همه چیز مرتب است. ما به عنوان فرزندان خدا به دنیا نیامده ایم، بلکه ما باید دوباره متولد شویم تا فرزندان خدا باشیم. انسان از خدا دور شده است. قائن از پذیرفتن آن سرپیچی کرد و امروزه نیز بسیاری از مردم همین طور سرپیچی می کنند. سومین چیزی که قائن با هدیه خود انکار کرد این بود که انسان نمی تواند کارهایش را به خداوند تقدیم کند. قائن احساس کرد می تواند. کتاب مقدس در تیتوس فصل 3 آیه 5 می گوید: و ما را نجات داد. اون نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. تفاوت میان قائن و هابیل در تفاوت شخصیت آنها نبود، بلکه تفاوت در هدایایی بود که آورده بودند. این دو پسر پیشینه یکسانی داشتند. آنها دارای شرایط یکسان بودند. آنها دارای محیط یکسان بودند. هیچ گونه تفاوتی میان آنها نبود. به من نگویید که قائن خصوصیات بدش را از پدر بزرگ پدرش گرفته بود. او پدر بزرگ نداشت. و نگویید که هابیل خصوصیات خودش را از مادر بزرگ مادری مهربان خود گرفته بود. آنها هیچ کدام پدر بزرگ و مادر بزرگ نداشتند. هر دوی آنها با شرایط یکسان به دنیا آمدند و محیط یکسان. تفاوت در هدایا بود. آن هدایا امروزه در انسانها تفاوت ایجاد می کنند. هیچ مسیحی نمی پندارد که او برتر از سایرین است. آن چیزی که او را مسیحی می کند این است که او می داند و می پذیرد که مانند هر شخص دیگر گناهکار است و نیاز به قربانی دارد. نیاز به قربانی کردن دارد و نیاز به شخصی دارد که جای او را بگیرد و به جای او بمیرد. پولس در مورد مسیح در رومیان فصل 3 آیه 25 چنین میگوید: خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله ساخت برای نجات ما از غضب خود. بدین ترتیب او عدالت خود را ظاهر نمود. اگر او کسانی را که در زمانهای گذشته گناه کرده بودن مجازات نکرد، این هم کاملا عادلانه بود. زیرا او منتظر زمانی بود که مسیح بیاید و گناهان آنان را نیز پاک سازد. بنابراین پولس میتوانست بعداً در رومیان فصل 10:3 بنویسد ایشان درک نمی کنند که مسیح جانش را فدا کرد تا آنان را در حضور خدا بیگناه سازد. در عوض می کوشند تا با رعایت احکام و رسوم شریعت به آن درجه از پاکی برسند که در نظر خدا بیگناه جلوه کنند. اما این آن راهی نیست که خدا برای نجات انسان در نظر گرفته است. این تصویری از مردم در زمان حاضر است. آنها سعی می کنند که از طریق مذهبی بودن، به کلیسا پیوستن و انجام خیلی کارهای خوب خودشان را در نظر خدا قابل قبول بسازند. عدالت خدا که عدالتی کامل است تنها توسط مسیح برای شما فراهم می شود. رومیان فصل 4 آیه 25 می گوید عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بی گناه به حساب آییم. یعنی او به خاطر عادل گشتن ما برخاست. او تنها کسی بود که جای ما را گرفت. همانطور که دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 میگوید زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بیگناه گذاشت تا ما به عنوان پیروان او آنطور که او مورد پسند خداست نیک و عادل شویم. پولس در فیلیپیان فصل 3 آیه 8 الی 9 میگوید بلی همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوند عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم چون برای من پشیزی ارزش ندارند. با این هدف که مسیح را داشته باشم و با او یکی شوم و دیگر برای نجات یافتن بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد، زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بی گناه به حساب می آورد. عدالت قائن عدالت و نیکویی خودش بود. عدالت هابیل ایمان او به قربانی بود که نمادی از قربانی شدن مسیح است. ما دیدیم که قائن و هابیل با یکدیگر آمدند تا خداوند را بپرستند. این دو پسر یکسان بودند. بعضی مفسران اعتقاد دارند که آنها دو قلو بودند. به عنوان مثال فکر می‌کنم که نظریه دکتر هری ریمر اینطور بود، اما من معتقدم که آنها حتی نزدیکتر از دو قلوها بودند، زیرا در واقع آنها از نظر ژنتیک از یک خانواده بودند که پیوندی با خانواده‌های دیگر در گذشته نداشتند که موجب تفاوتی ژنتیک شود. آنها پسران مستقیم آدم و حوا بودند. اما یک اختلاف بزرگ میان قائن و هابیل وجود دارد که آن یک فرق شخصیتی نیست. یکی از آنها پذیرفته شد به دلیل قربانی که به واسطه ایمان آورد. دیگری یعنی قائن هدیهش را بدون هیچ شناختی از خداوند آورد. خداوند فرصت دیگری به قائن می دهد. در پیدایش فصل 4 آیه 6 الی 7 چنین می خوانیم. خداوند از قائن پرسید چرا خشمگین شده ای و سرت را به زیر افکنده ای؟ اگر درست عمل می کردی آیا قبول نمی شدی؟ اما چون چنین نکردی گناه در کمین توست و می‌خواهد بر تو مسلط شود، ولی تو بر آن چیره شو. چرا قائن خشمگین است؟ او آنقدر خشمگین است که قصد کشتن برادرش را دارد. ریشه قتل عمد همیشه خشم است. خداوند به ما گفت که اگر شما نسبت به برادرانتان بی‌جهت خشمگین باشید مرتکب قتل شده اید. زمینه خشم حسادت است و زمینه حسادت غرور است. در غرور روحانی هیچ درکی از گناه وجود ندارد. در یعقوب فصل 1 آیه 15 چنین می‌خوانیم. این افکار و امیال ناپاک او را به انجام کارهای گناه آلود می‌کشد و این کارها نیز منجر به مرگ می‌گردد که همانا مجازات الهی است. خشم قائن او را به قتل هدایت کرد، اما در پشت آن حسادت و غرور او قرار داشت. و خداوند با او چطور رفتار می‌کند؟ خداوند به قائن گفت اگر درست رفتار می کردی آیا قبول نمی شدی؟ در واقع به بیانی بهتر می توان گفت آیا نبایستی به شایستگی عمل کنی؟ پسر بزرگتر اغلب مقام برتر را اشغال می کند و این پسر فکر می کند که حالا آن را از دست می دهد و خداوند به او می گوید دلیلی برای از دست دادن آن وجود ندارد اگر درست رفتار کند. درست رفتار کردن آوردن آنچه است که خداوند از هابیل پذیرفته بود، یک قربانی و اقرار به این که او گناهکار بود. اما نه، این پسر خیلی خشمگین بود. گناه نزدیک در ایستاده است. برخی این مطلب را به معنی اینکه قربانی گناه نزدیک در قرار دارد تفسیر کردند، یعنی اینکه یک بره کوچک کنار در دراز کشیده است. این میتواند این چنین معنی بدهد، زیرا حقیقتی در آن است. اما من فکر نمی کنم در اینجا به معنی قربانی گناه باشد. تا آنجا که می توان از کلام خدا درک کرد، تا زمان موسی قربانی گناه معنا نشده بود. شما در بخش اول کتاب لاویان دستورات مربوط به قربانی گناه را می یابید. در آنجا 5 نوع قربانی توضیح داده شدند که یکی از آنها قربانی گناه است. تا زمانی که شریعت داده نشده بود، قربانی گناه موجودیت نداشت. این چیزی است که پولس در رومیان فصل 3 آیه 20 میگوید. پس ملاحظه میکنید که با اجرای شریعت کسی هرگز نمیتواند رضایت خدا را حاصل کند. در واقع هرچه بیشتر شریعت را بدانیم، بیشتر پی میبریم که آن را زیر پا گذاردیم. شریعت فقط چشمان ما را باز میکند تا گناهان خود را ببینیم. قربانی هایی که تا آن زمان آورده میشدند هدایای سوختنی بودند. ایوب که در دوره قبل از موسی زندگی می کرد، یک هدیه سوختنی آورد. آن به هیچ وجه یک قربانی گناه نبود. من فکر می کنم که اگر شما در کتاب مقدس تحقیق کنید، متوجه می شوید که این حقیقت دارد. این آشکار است که قائن درک نکرد که چقدر گناه می تواند به او آسیب برساند. وقتی که خداوند به او گفت که گناه در کنار در است، من اعتقاد دارم که خدا می خواست بگوید که گناه مانند یک جانور درنده در پشت در کمین کرده تا به او چنگ بیاندازد همان لحظه که قدم به بیرون بگذارد. به این دلیل قائن نیاز به دادن قربانی داشت که قابل قبول خداوند برای گناه باشد، یک قربانی که اشاره به مسیح می کرد. در اول یوحنا فصل 3 آیه 12 می خوانیم: اما نمانند قائن که از شیطان بود و برادرش را کشت. می دانید چرا چنین کرد؟ زیرا کارهای خودش نادرست بود، ولی می دانست که زندگی برادرش از زندگی خودش بهتر است. اگر تو درست رفتار نکنی، گناه پشت در است. برای درست رفتار کردن باید نوع هدیه‌ای که حابیل آورده بود آورده شود. یک هدیه سوختنی. شما می دانید که ابراهیم نیز یک هدیه سوختنی تقدیم کرد. زیرا تا زمانی که شریعت داده نشده بود، سرپیچی از آن نیز مفهومی نداشت. یعنی گناه تا آن زمان نمی توانست عهد شکنی در مقابل شریعت باشد. بنابراین شما میبینید که در واقع خداوند قائن را حمایت میکند. قائن حابیل را میکشد. پیدایش فصل 4 آیه 8 الی 9 میگوید: روزی قائن از برادرش حابیل خواست که با او به صحرا برود. هنگامی که آنها در صحرا بودند، ناگهان قائن بر برادرش حمله کرد و او را کشت. آنگاه خداوند از قائن پرسید: برادرت کجاست؟ قائن جواب داد: از کجا بدانم، مگر من نگهبان برادرم هستم؟ این یک پاسخ گستاخانه از سوی قائم بود. او نه توجه و احترامی به برادرش داشت و نه به خدای خود. او سعی می کند که رفتارش را سرپوش بگذارد. اما کتاب مقدس در متی فصل 10 آیه 26 می گوید: ولی از آنان که شما را تهدید می کنند نترسید، زیرا وقت آن خواهد رسید که هر حقیقتی آشکار شود. توطئه‌های مخفی آنان نیز برای همه آشکار خواهد شد. اگر شما گناه مخفی دارید، بهتر است به این مطلب فکر کنید. بهتر است آنها را در اینجا کنار بگذارید، زیرا همه آنها به هر حال در حضور خداوند آشکارند. او از آنها آگاه است. شما هم خوب است که در مورد آنها با خداوند صحبت کنید و به او بگویید. اما قائن سعی می‌کند که بگوید او مقصر نیست. مگر من نگهبان برادرم هستم؟ چه پاسخ گستاخانه ای. در پیدایش فصل 4 آیه 10 خداوند فرمود: این چه کاری بود که کردی؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد. در عبرانیان فصل 12 آیه 24 این مطلب آمده است: به حضور عیسی آمده اید که آورنده این پیام جدید می باشد. شما به سوی خون او آمده اید که مانند خون حابیل طالب انتقام نیست، بلکه به روی ما پاچیده شده تا گناهانمان را بشوید. خون حابیل از ارتکاب قتل میگوید. خون عیسی از رستگاری میگوید، از نجات صحبت میکند. پیدایش فصل 4 آیه 11 الی 12 میگوید: اکنون ملعون هستی و از زمینی که با خون برادرت آن را رنگین کرده ای ترد خواهی شد. از این پس هرچه کار کنی دیگر زمین محصول خود را آنچنان که باید به تو نخواهد داد و تو در جهان آواره و پریشان خواهی بود. هنوز هم در عصر ما لعنت بر زمین وجود دارد، زیرا گناه انسان باعث شد که او ثمردهی‌اش را از دست بدهد. حتی در قسمت‌های بسیار پرآب زمین گروه‌های زیادی از افراد دچار قحطی هستند. تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد و اختراعاتی می‌شود که زمین را برای تولید فراوان آماده کنند، اما همیشه موفقیت آمیز نیست. مطمئناً خون هابیل از هر کجای زمین فریاد برمی‌آورد، خونی که به واسطه قتل یک برادر ریخته شد. پیدایش فصل 4 آیه 13 چنین ادامه می‌دهد: قائن گفت مجازات سنگین تر از آن است که بتوانم تحمل کنم. اگر مجازات قائن بیشتر از تواناییش بود، چرا به سوی خدا برنگشت و اعتراف به گناه نکرد و رحمت خدا را دریافت نکرد؟ بلی، بسیار بزرگتر از حد تحمل او بود، اما خداوند یک ناجی برای او فراهم کرده بود اگر فقط او به سوی خداوند باز می‌گشت. در ادامه در پیدایش فصل 4 آیه 14 چنین می‌خوانیم: امروز مرا از این سرزمین و از حضور خود میرانی و مرا در جهان آواره و پریشان میگردانی، پس هر که مرا ببیند مرا خواهد کشت. قائن میگوید اکنون او است که باید از چهره خداوند پنهان شود، و البته این دقیقاً آن چه است که اتفاق افتاد. اما توجه کنید، حالا خداوند او را محافظت میکند. عجیب است، خداوند واقعاً پناهگاه یک قاتل و یک جنایتکار است؟ در پیدایش فصل 4 آیه 15 می‌خوانیم: خداوند جواب داد چنین نخواهد شد، زیرا هر که تو را بکشد مجازاتش 7 برابر شدیدتر از مجازات تو خواهد بود. سپس خداوند نشانی بر قائن گذاشت تا اگر کسی با او برخورد کند او را نکشد. من نمی‌دانم که آن نشانه چه بود. حدس و گمان‌های زیادی زده شده است و من نیازی نمی‌بینم که چرا من باید در اینجا تفکر و حدسیات خودم را به آنها اضافه کنم. تنها چیزی که می‌بینم این است که خداوند قائن را پناه داد. در آن زمان هیچ گونه قانون و حکمی داده نشده بود. قائن یک گناهکار است، اما او یک خطاکار نبود، چون در آن زمان هنوز هیچ قانونی در مورد قتل وضع نشده بود. گناه بزرگ او این بود که او هدیه ای را نیاورد که مورد قبول خداوند باشد. اعمال او در ارتباط با آنچه برای خداوند آورده بود شریرانه بود و او آشکار ساخت که طبیعت شرورانه منجر به کشتن برادرش شد. فرزندان قائن و یک تمدن بی خدا. میبینیم که قائن از حضور خداوند بیرون رفت و او تمدنی را پایریزی کرد که جدا از خدا بود. در پیدایش فصل 4 آیه 16 می‌خوانیم که آنگاه قائن از حضور خداوند بیرون رفت و در سرزمین نود، یعنی سرگردانی، در سمت شرقی عدن ساکن شد. من افراد بسیاری را حتی در کلیسا نیز می‌شناسم که در سرزمین نود ساکن می‌باشند، اما واقعاً نمی‌دانم که سرزمین نود در کجا قرار دارد. من در تعجب هستم که آن واقعاً کجا است و باز هم حدس و گمان متفاوتی هم در مورد محل آن وجود دارد. اما فقط به ما گفته شده که قائن بیرون رفت و در آنجا ساکن شد. در ادامه در پیدایش فصل 4 آیه 17 می‌خوانیم: چندی بعد همسر قائن حامله شد، پسری به دنیا آورد و او را خنوخ نامید. در آن موقع قائن سرگرم ساختن شهری بود، پس نام پسرش را بر آن شهر گذاشت. انسان‌ها همیشه چنین کاری را انجام دادند. آنها دوست دارند که خیابان‌ها و شهرها را به نام خودشان یا عزیزانشان نامگذاری کنند. حتی در خدمات مسیحی نیز مدارسی هستند که به نام یک فرد نامگذاری شدند. انسان‌ها این را دوست دارند، خواه مسیحی باشند یا اینکه آنها از ادامه نسل قائم باشند. اما اینجا زندگی شهری به وجود آمد. شهرنشینی شروع شد. او یک شهر ساخت و آن شهر را به نام پسرش خنوخ نامید. شهرها یکی از بزرگترین مشکلاتی هستند که امروز بشر دارد. میگویند شهرها میمیرند و با وجود این مردم در سراسر دنیا در شهرها جمع میشوند. در پیدایش فصل 4 آیه 18 الی 19 میگوید خنوخ پدر ایراد، ایراد پدر مهویائیل، مهویائیل پدر متوشائیل و متوشائیل لمک را آورد. لمک دو زن به نامهای آده و زله گرفت. اینجا شروع چند همسری و داشتن بیش از یک زن است. لمک اکنون کاری را انجام می دهد که مخالف خواست خداوند است. مخالف با آنچه که خداوند برای آدم در نظر داشت. شما هرگز در هیچ جای کتاب مقدس نمی بینید که خداوند چند همسری را تأکید کند. اگر دقیقاً کلام خدا را بخوانید می‌یابید که خداوند آن را محکوم می‌کند. در اینجا خداوند بدان اشاره می‌کند زیرا می‌خواهد یک مطلب تاریخی ارائه دهد و آن پایه چیزی است که اینجا به ما توضیح داده شده است. آده اسم یکی از همسران لمک به معنی لذت یا زینت می‌باشد. من حدس می‌زنم او اولین کسی بود که یک اتاق پذیرایی زیبا ساخت. زله به معنی پنهان کردن می باشد. من حد می زنم که او زن اشوه‌گری مانند یک معشوقه بوده است. واقعا با داشتن این چنین زنانی تعجبی ندارد که او مشکلاتی داشت. بعدن می بینیم که چه اتفاقی افتاد.